سر و پا
صبحتون پر از امید و میمنت. از ایستگاه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه ماه بانو باشید.
صبور، مهربان، خورشید،
نجیب،
فداکار. زن ایرانی،
زن ایرانی،
زن ایرانی، ماه
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 بانو
بانو.
به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک، به نام خالق فرصت ناب زندگی و زیستن، به نام خدا. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، دختران، مادران و خانمهای تلاشگر با محبت، اهل دانش، خلاق و خوشفکر، و سلامی ویژه به ماه بانوهای ارجمند سرزمین نازنینم ایران. این برنامه ماه بانوه که از سرزمین مهربانی ها ایلام به همه زنان پاک و نجیب و بی‌نظیر ایرانی تقدیم میشه. از امید، شکوفایی، عاقبت به خیری، دوستی، خدمت به خلق خدا و خودباوری هامون صحبت میکنیم. از لحظه های تلخ و شیرین زندگی و از مجاهدت های زیبای زنان غیور ایرانی. ماه بانو،
ماه بانو.
تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره ای، ستاره ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری، تو نشانی از شکوه زن مقابل زنان این هزاره ای. نجابت زمانه را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
مجله صوتی ماه بانو، روایتی از بانوان ایران زمین در صفحاتی رنگارنگ و جذاب تقدیم به همه شما.
بانویی از جنس باور، معرفی زنان کارآفرین. ایران دخت، معرفی زنان تأثیرگذار در تاریخ ایران. موج شکن، معرفی ورزشکاران و قهرمانان زن. نامه من و پاسخ کارشناس. زنان میدان، روایتی از زنان ایثارگر. مثبت و منفی هجده، طرح مسائل دختران نوجوان. قرار دانایی، معرفی کتاب نویسندگان زن.
زنان نجیب ایرانی با بینش و دانش، خلاقیت و نوآوری، عضوی خلاق و مؤثر در جامعه هستند و تلاششون برای حفظ سنت‌ها و بهره‌مندی از فناوری نو و بروزه. ما بانوهای ایرانی ثابت کردند که منشأ کارهای بزرگ هستند. حیفه که یادی نکنیم از خانم سحر چلنگر، کارآفرین ایلامی که خالق گلیم نقش برجسته است. درود بر همه بانوان ایرانی، ماه بانوهایی از جنس باور.
فریبا بایزیدی هستم از شهر سنندج، سازنده دف، البته به کمک همسرم که حدود به 21 سال در این رشته دارم فعالیت میکنم. از زمانی که ازدواج کردم با این رشته آشنا شدم و همه رو مدیون همسر عزیزم هستم که به من نشون دادن این کار رو. ثمره زندگی ما یه پسر 6 ساله هست که خوشبختانه آراد جان کوچکترین نوازنده دف ایران بوده.
اینجا سرزمین فرهنگ و هنر است که در دل ایران و ایرانی و در جوار زاگرس و زریبار همچون نگینی در قلب ایران هویداست. کردستانی که همواره در دل کوهستانهای سربلند و سرسبز خود هنرمندان برجسته ای را به دنیا معرفی کرده است.
دفعی که ما تولید میکنیم به جرات میتونم بگم بهترین دفعهای ایران و جهان هستش. نوازنده های عزیزی که از سازهای ما استفاده میکنن این حرف رو میزنن.
حجم بالای شاغلین در صنعت دستی، عجین بودن صنعت دستی با فرهنگ و تاریخ و عنوان ابزاری مهم برای ایجاد اشتغال و جذب و ماندگاری گردشگر در استان کردستان همیشه نقش حائز اهمیتی داشته.
ساز دف سازی هست عرفانی که از بخش‌های مختلفی تولید میشه که ما چوبش رو از منطقه هورامانات تهیه میکنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
اسم شما چیه؟
ابراهیم.
کاک ابراهیم مشغول چه کاری هستی؟
مشغول چوبه هستم داری کجاوام. میفرستیم سننده یو دفترش کنه چون دفتر نمیکنه.
این درخت چیه گفتی؟
این درخت کجاوام.
فقط این منطقه
دیگه؟ بله.
اسم این منطقه چیه؟
کوسالان.
کوسالان مال بله. کجاست؟
هورامانات. سلام علیکم.
الان شما اینجا چند نفر مشغول این کار
هستید؟ 3-4 نفر هستیم. اونا دسته میکنن میارن اینجا من دسته میکنم میفرستم.
انشالله سلامت.
سلامت باش.
وقتی که چوب رو ما میاریم بعد از خم کردن کمانه میرسیم به شکل دهی کمونمون که از داخل اون از میخ حلقه استفاده میکنیم. حلقه استفاده میشه که حلقه های ما از شهر تهران تهیه میشه و بعد از حلقه ما به پونس میرسیم که اینم از تهران تهیه میشه. مراحل مهم ما پوست دف هست که پوست رو ما از چند شهر ایران تهیه میکنیم، از قصر شیرین، از خانقین عراق. پوستایی که ما استفاده میکنیم پوستای خاصی هستن، هر نوع گوسفندی یا بزی به کار ما نمیاد و چند تا از دوستای خوب ما هستن که زحمت این کار رو بر عهده دارن و دارن برای ما کار میکنن. بعد از این که میرسه به مرحله دباغی که برادر زن آقای محمدی هستن، ایشون زحمت میکشن در این مرحله ما رو کمک میکنن.
سلام علیکم. خاصی خانم گن سلامتی. رحیم لسه داسیما آتکم لطرف مال کاک حیدر و تیان فانوس خانم کار خوشکردن پوستک انجاما.
والا خیلیم پوستک شدم.
مارک ای کرنی یری
بروس شورینا نمک اقایو بشن نمک اقای شورینا لایده
بشن نمکی انداغلی
زدخونی بای خرامه امده ایگم با آقایم همه که
تو هر شهری ما یک نمایندگی داریم. خوشبختانه فروششونم خوب هست و حالت یک اشتغال زایی برای اونا و برای دوستای دیگمون شده.
سلام.
سلام.
اسمت قانعه؟
بله اسمم قانعه. خانم شما کیستی؟
من رحیمی هستم از صدا سیما اومدم. قانعه تو اینجا چی کار میکنی؟
من اینجا تو خیابان فروسی دست میفروشم.
تو چند سالته؟
من 12.
این دفعه رو چند تاشو فروختی امروز؟
5-6 تا فروختم.
5-6 تا؟
بله.
خیلی از نوازنده های ما میتونیم بگیم که بچه هستن و خوشبختانه از صدای ساز که خوششون میاد در پی نوازندگیش میرن و ازش استفاده میکنن. پیشنهاد من اینه حتما خانمای یه هنر داشته باشن. هنر براشون درست آرامش روح رو میاره، ولی در کنارش هم از نظر مالی میتونن به اصطلاح مستقل باشن و دست تو جیب خودشون باشن که بتونن به راحتی هر چیزی رو که میخوان برای خودشون و بچه هاشون فراهم کنن.
ماهبانوهای ایرانی که عفیف و نجیب، نیک سیرت، متعهد و ذهن آگاه هستند، با ژرف‌اندیشی و انعطاف پذیری طراحی پروژه های ترقی و تکامل خانواده ها رو به عهده گرفتند. اراده قوی و تصمیم گیری های منطقی اونها بر اساس رسیدن به قله موفقیت و درس گرفتن از شکست هاست. و البته که در جای جای تاریخ ایران زمین با تدبیر و هوشیاری در مکانی درست قرار گرفتند. حیف یادی نکنیم از بانوی فداکار شهید ربابه کمالی که در دوران مبارزه با رژیم پهلوی به فیض عظمای شهادت دست یافتند. بانوان آگاه و فهیم همراه، شما که در کلاس ایثار درس سخاوت تدریس میکنید، مجله رنگارنگ ماه بانو تقدیمتون. ایران دخت
زینب اسلامی، دختر کوچک دیروز و مادر مهربان امروز، وی در زمانی که ایلام را به نام حسین آباد می شناختند نام خود را به عنوان اولین معلم زن استان ثبت کرد، نامی که بعدها به ام زینب ایلامی ها معروف شد. فضای معنوی خانه پدر مرحوم محمد علی اسلامی از اولین معلمین مکتب خانه ها، از دختر کوچکش زینب اسلامی شاگرد ممتازی ساخت که توانست به درجه استادی برسد و آموخته هایش را به فرزندان این مرز و بوم منتقل کند.
الحمدلله منم خوبم، شما خوب باشین منم خوبم. خب بچه ها میخوام سوره حمد رو بهتون یاد بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام زبر ال،
الف لام زبر ال،
ه میم زبر هم،
ه میم زبر هم،
دال پیشتو الحمد،
دال پیشتو الحمد.
ام زینب برخلاف دخترهای همسن و سال خیش هرگز تصویر همسرش را در عالم رؤیاهایش شبیه شاهزادهی که سوار بر اسبی سپید خواهد آمد نقاشی نکرده بود. برای همین هم کلبه زندگی مشترکش را در میان مزرعه گندم بنا کرد و آرزوهایش را خوشه خوشه با خوشید نگاه مردی کشاورز پخت تا با همه پستی و بلندی های زندگی با او بله بگوید.
به نام خدا، محمد جواد پورهادم هستم، فرزند عم زینب به همین سادگی، چون که این نام همیشه با من بوده و منو به این نام میشناسن، به نام مادرم میشناسن. تولد 1345 ایلام، دانشجوی دکترای معماری در کشور روسیه، مدرس دانشگاه. خدمت شما عرض کنم که واژه قرآن و خواندن قرآن رو در حین بازی‌های کودکانه در کلاس‌های مادرم یک قسمت از ذهن من به بازی کودکانه و قسمت دیگر گوش دادنم به درس دادن مادر، و به همین خاطر و به همین صورت من قرآن رو یاد گرفتم و الان مسلطم هستم. اعلام رضایت میکنم به نام چنین مادری که من داشتم، و اینو خدمتتون بگم شخصیت مادرم همیشه با من زندگی کرده تا به حال، انشالله از این به بعدم هستش. دعای شاگردان مادر مصادف با موفقیت تحصیلی فرزندان این مادر، این همه آدم اینجا اومدن درس یاد گرفتن، قرآن یاد گرفتن، خداوند به نام اونها و به دعای اونها به ما رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر ماروارید هستم، متخصص بیماری کودکان، عضو هیئت علمی و دانشجو دانشگاه علوم پزشکی ایلام. افتخار دارم که اولین روزها و گامهای آموزش خودم رو با قرآن و در محضر در حقیقت معلم خوب و مهربان قرآن در ایلام در اون زمان خانم زینب اسلامی شروع کردم. در منزلش در حقیقت یک مکتب خانه داشت که شروع کار ما، خب ما بالاخره چون شروع آموزش به سبک در حقیقت مکتب و قرآنی بود، خب زینب خانم توی قسمت طبعا شرقی بولوار امام که من فهم میکنم هنوز منزل پسراش اونجا هست، منزلی داشتن داخل حیاتشون یک در حقیقت آلاچیقی با چوب و برگ درخت درست کرده بود و تعدادی از بچه های ایلام رو اونجا آموزش قرآن میداد. سبک آموزش در اون زمان البته سبک تقریبا اول عرفای عربی بود، بعد از مرحله عرفای عربی بعد یک در حقیقت جزء 30 قرآن که تحت عنوان ام جزء معروف بود اون موقع ما شروع میکردیم و در محضر ایشون اون موقع در حقیقت قرآن رو شروع کردیم. البته خانم اسلامی علاوه بر اینکه معلم قرآن بود، برای ما یک مادر مهربان بود.
این بود قصه ای از بانوی مانشت زینب اسلامی.
خدای بزرگ رو شاکریم که ماه بانوهای ایرانی، زنان، مادران، دختران و همسران در عرصه ها، صحنه ها و نقش های مختلف حضوری پررنگ و عمیق دارند. زنانی با اراده که با وقار و با کرامت در مسیر شکوفایی گام برمی‌دارند. زنانی که ثابت کردند حجاب مسئولیت است نه محدودیت، حتی در عرصه ورزش که به گفته مقام معظم رهبری بهترین تبلیغ برای حجاب این است که دختران و زنان ورزشکار قهرمان شوند و بر سکوهای جهانی قرار بگیرند. موج شکن.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشالله آرزو میکنم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. در خدمت سرکار خانم سبا رحمتی، عضو تیم ملی بزرگسالان کانوپولوی بانوان هستیم. من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان، در خدمتتون هستم.
بفرمایید که از چند سالگی ورزش رو شروع کردید، چطور شد که به این رشته ورزشی روی آوردید و این رشته ورزشی رو دنبال کردید؟
خب ورزش رو از 8 سالگی شروع کردم و با آمادگی جسمانی توی مدارس من شروع به کار کردم و اولین مدالم رو در مسابقات دانش آموزی کسب کردم. بله. از اونجا به بعد به واسطه تشویق مربی هام تو مدرسه و اینکه به هر حال استعدادی که توی ورزش از خودم میدیدم، با دویدن ورزشم رو شروع کردم و بعد از اون به رشته قایقرانی علاقه‌مند شدم. آره.
سرکار خانم رحمتی، عنایت بفرمایید توضیح بدین که چطور شد در بین این همه رشته ورزشی به رشته کانوپولو روی آوردن؟
رشته کانوپولو خیلی منحصر به فرد هست و اینکه من فکر میکردم که اگه یک زمانی بخوام توی رشته ورزشی ملی پوش بشم، بله، باید رشته رو انتخاب کنم که رقبای کمتری داشته باشم که بتونم موفق باشم و از اون جمله کانوپولو رشته بود که خیلی سخت بود، یعنی شامل خیلی از مهارت‌های ورزشی مثل پرتابی و آبی و مجمول حیث رشته هایی بود که من کار کرده بودم. خب من کارشناس تربیت بدنی هستم. آخی. خیلی از رشته های ورزشی رو تجربه کردم، دو میدانی، شنا، دوچرخه سواری و رشته های پرتابی و با وجود کانوپولو اون هم اولین اردویی که توی خرم‌آباد برگزار شد، من قلباً به این رشته گرایش پیدا کردم و خدا رو شکر تا الان موفق بودم.
خدا رو شکر. یه توضیح مختصر درباره این رشته ورزشی می‌فرمایید لطفاً؟
رشته کاناپولو رشته تیمی هست که توی آب بازی میشه و رقابت بین دو تیم برای جابجایی و به ثمر رسوندن گل هست.
بله.
مثل بسکتبال در آب یا واترپولو در آب. و این تیم با 5 بازیکن اصلی و 3 بازیکن ذخیره و با سوت داور شروع به جنبال میکنن. در ادامه بازی هر تیمی که تعداد گل بیشتری به ثمر برسونه به عنوان برنده بازی انتخاب میشه.
مشوق شما کی بودن؟ حالا فرمودید که تعدادی از معلمین، ولی نقش پدر و مادر، خواهر و برادر؟
قطعا خانواده من از ابتدا تا همین الانم بزرگترین و بهترین حامی من بودن و من کلا خانوادم ورزشکار هستن، یعنی هم برادر هم خواهر و هم پدر و مادرم خیلی به ورزش علاقه دارن و از همون ابتدا مشوقهای اولیه و اصلی من قطعا خانوادم بودن. حالا به تبع مربیان منو در این مسیر هدایت کردن.
خانم رحمتی اهل مطالعه هستن یا خیر؟
بله، من از وقتی که اردوهای ملی رفتیم و اونجا حالا فشار و استرس کار بالا بود، من سعی میکردم که این استرس و فشار رو به واسطه مطالعه کردن کم کنم.
خب اوقات فراغتتون رو چطور میگذرونین سرکار خانم؟
با دیدن فیلم و سریال و آشپزی کردن.
دیدنی ترین جای استان لرستان به نظر شما؟
دره شیرازه. بله. و تنگ هلت. این بله. دو جا رو خیلی دوست دارم.
خودتون تشریف بردین حضور
بله
دیدین؟
بله.
بسیار خوب. خانم رحمتی اگه یه روز رئیس اداره ورزش و جوانان بشه، چه کارهای مد نظرتون هست؟
من فکر میکنم اولین کاری که بکنم اینه که رشته های تخصصی رو افرادی که توش قهرمان هستن رو جذب میکنم و وارد کارشون میکنم، چون خیلی نیاز داریم که خیلی از رشته ها اون افرادی که تخصص دارن توش بیان و صاحب سبک و صاحب نظر بشن.
انشالله که موفق باشید. توصیه شما به خانم هایی که به رشته کاناپولو علاقه مندن و روی میرن چی هست؟
این رشته رو رها نکنن. خب برحال یه رشته تیمی مهیج هست و الان توی رشته های قایقانی یه رشته نوپایی هست. بله. و خیلی فراگیر میشه در آینده و حتی امکان داره در سال 2024 یا 2026 به عنوان یه رشته المپیکی محسوب بشه. بله. و اگه از همین الان استارت کار رو بزنن، من بهشون قول میدم که در آینده جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت اگه تلاش داشته باشن و تمرین کنن و تمرین کنن و تمرین.
تشکر میکنم از سرکار خانم سبا رحمتی، عضو تیم ملی بزرگسالان کاناپولوی بانوان کشورمون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و دعوت میکنم شما دوستان عزیز شنونده همچنان با ما یارو همراه.
اگر از زنان هنرمند، شاعر و نویسنده در هر کجای ایران هستید،
اگر از زنان شهری، روستایی و عشایر فعال در عرصه تولید و کارآفرینی هستید،
اگر از زنان ورزشکار، خیر و موفق در عرصه جهاد علمی هستید،
اگر از زنان سیاستمدار، تأثیرگذار و فعال در حرکت‌های فرهنگی، مذهبی و جهادی کشور هستید، جای شما اینجاست.
برنامه ماه بانو.
ماه بانو.
ماهبانوهای گرامی، نازنین زنان هموطن که خوبی هاتون انسانیت رو تفسیر میکنه، روزگارتون به نیکی ها.
این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله به نام ماهبانو.
ماهبانو جان جان، جان بانو جان جان.
نامه من.
سلام، براتون مینویسم چون نیاز دارم با کسی درد و دل کنم. من 30 سالمه، 4 سال ازدواج کردم. همسرم 32 سالشه، مهندس مکانیکه. خودم هم کارشناسی ارشد دارم ولی شاغل نیستم. توی این مدت هیچ وقت نتونستم مسائلم و ناراحتیام و دلخوریام و با همسرم در میون بذارم، جوری که ناراحت نشه و کار به دعوا کشیده نشه. هر جورم که میشد امتحان کردم. همسرم زود از کوره در میره، به هیچ وجه حاضر نیست راجع به مسائل زندگی مشترکمون با هم حرف بزنیم. مدتی دچار افسردگی شدم. خیلی دلم میخواد بدونم چه جوری باید با یه آدم پرخوشگر و عصبی برخورد کنم. توی این مدت خیلی آسیب دیدم. اونقدر تغییر شدم از طرف شوهرم که دیگه اعتماد به نفس ندارم. شما میتونید راهنماییم کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی تعالی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه، مخصوصا ماهبانوهای گرامی، امیدوارم صحیح و سالم و تندرست باشید. بنده مسعود پور رحیمی هستم، روانشناس و مشاور خانواده، و میخواییم پاسخ خواهر عزیزمون که برای ما مکتوبه ای رو ارسال کردن خدمت شما عزیزان و این بانوی گرامی تقدیم کنیم. ایشان مطرح فرمودن که 4 ساله که ازدواج کردن، همسرشون در واقع شغل آزاد داره و خودشون هم کارشناسی ارشد دارن اما شاغل نیستن. فرمایش کردن که در طول مدتی که ازدواج صورت گرفته، وارد زندگی مشترک شدن، نتونستن دلخوری ها، ناراحتی ها و در واقع خواسته های خودشون رو با همسر گرامیشون در میان بذارن، جوری که ایشان ناراحت نشه و کار به دعوا و در واقع دلخوری نینجامد. خب این مسئله طبق چیزی که ایشان اشاره فرمودن برمیگرده به آستانه تحمل کم همسرشون، وعده که در واقع برای ایشان وقت نمیذارن، صبر و حوصله کافی برای گوش دادن به درد و دل این عزیز متاسفانه به کار نمیگیرن و این باعث شده یک فضای سرد بدون داد و ستد، بدون انتقال اطلاعات به وجود بیاد. در این جور موارد اولین راهکار این هستش که ما در شرایطی که نوعی انس و الفت میان زوجین برقرار میشه، که حتما این در واقع شرایط و این لحظات تجربه شده، بهترین تجربه اینه که در این شرایط شما عزیز روی یکی از نکاتی که بین شما باعث نابسامانی یا ناسازگاری شده، صرفا یک مورد با اولویت همون موضوع و بدون حاشیه سریع مطلب و دلخواهتون رو خدمت همسرتون مطرح کنید، از انتظاراتتون براش در اون خصوص گفتگو کنید و سعی کنید با جلب هیجان عشق و صمیمیت توجه ایشان رو برای تغییر، برای درک درخواست شما به کار بگیرید. این تجربه نشان داده عزیزانی که از این راهکار استفاده کردن، به مرور تونستن قدم به قدم، مثل آجرهایی که روی هم میچینیم و دیوار رو در واقع به دست میاریم، تونستن یک تغییر منطقی و مناسب از این تلاش خودشون به دست بیارن و همسری دلخواه، همراه و دارای درک و شعور کافی در واقع کنار خودشون داشته باشن. راهکار دوم عزیزان استفاده از علم روانشناسی و خدمات مشاوره ای هستش. اینجا یه مطلبی پیش میاد که یا مطرح میشه که برخی از همسران نسبت به خدمات مشاوره و روانشناسی مقاومت دارن، که حالا اینم اگه بشه ما با اقناع، با منطق اونا رو قانع کنیم و به این سمت بیاریم، قطعا یه گام مهم در جهت تغییر مطلوب برداشته خواهد شد. امیدوارم مطالبی که خدمتون عرض کردم مورد استفاده قرار بگیره. تلاش کنیم برای بهبود ساختار زندگیمون. همه ما تفاوت‌های معناداری با همدیگه داریم. گاهی رفتارهایی از همدیگه می‌بینیم که موجب آزردگی خاطرمون میشه، اما به جای اینکه این رو در فضای درونی خودمون، در فضای ذهنی خودمون تلمبار کنیم، سعی کنیم با رویکرد دعوت به تغییر همسرمون رو، شریک زندگیمون رو، برای درک بهتر خودمون ترغیب کنیم و انشالله از این مسیر به یک خروجی مناسب که شادی، نشاط، سلامت روانی هستش دست پیدا کنیم. از توجه شما عزیزان بسیار ممنونم. شما را به خالق بی نظیر میسپارم و امیدوارم به آرزوهای قشنگتون برسید. خداوند یار و نگهدار.
چقدر خوبه تو این خونه کنارم هستی، هر لحظه کنارت زندگی کردن برام آرامش مزه. تا وقتی با منی هر روز خدا مهمون ما میشه، تموم شادی دنیا زیر این سقف جا میشه. واسه خوشبختیمون بازم خودت با در میونی کن منو درگیر احساسی شبیه مهربونی کن.